بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. بلا لکون محبوط هو حال من اللیل، لأن الحال و الاستقبال متنافیان. بحث در خروج اضاعت استقبال بود و استعمالش در زمان حال. ایشان فرمودن که وذالک بعد القسم، استعمال این مورد بعد از قسم است، مانند قول خداوند تبارک و تعالی و لیل اذا یغشا. بعضی از آقایان استدلال کردند که اذا در این آیه شریفه اذای استقبالیه نیست. سلام علیکم. بیان استدلال این آقایان این بود که اگر اذا بخواد استقبالیه باشه، طبیعتاً ترکیب اذا در این آیه شریف از دو حالت خارج نیست، یا متعلق است به اقسموی انشائی و یا متعلق است به کائنن که هو حال من اللیل، حال هست از اللیل. قسمت اول رو بحث کردیم در جلسه قبل، اما قسمت دوم که اذا متعلق باشد به کائنن و این کائنم حال باشد از اللیل. آقای مستدل بیان میکنه که این ترکیب هم درست نیست که اذا متعلق به کائنم باشه. دلیلی هم که مطرح میکنن همین مقداره، لأن الحال و الاستقبال متنافیان. من از دوستان خواهش میکنم که دقت بیشتری بکنن. لأن الحال و الاستقبال متنافیان، به خاطر اینکه اذا اگر بخواد استقبالی باشه و متعلق باشد به حال که کائنن هست، خب حال و استقبال با هم متنافی هستن، حال و استقبال با هم متنافی هستن. دوستان از این عبارت چه میفهمن؟ شما بفرمایید. این حال یعنی چه حالی؟ حال نقشی یا زمان حال؟ بله؟
اونجا حال نقشی مولاده، ولی در نظر نیست که منظورشون زمان حاله.
خب توجه کنم، من توضیح عرض بکنم. این بحث مرتبط به همون بحثی است که دوستان در سیوطی داشتن در بحث باب الحال که مطرح میکردن. یک بحث اونجا مطرح شده بود که عبارتی هم از علامه کافیجی مطرح شده بود، ما اونجا هم همین نکته رو تذکر میدیم و تقریبا همه محشین، یا بگیم غالب محشین، اونهایی که متعرض شدن اونجا، همین اشکال رو مطرح کردن. در اینجا هم بعضاً به جناب ابن هشام خورده گرفته شده و به تعبیر دقیق‌تر به آقای مستدل خورده گرفته شده، به قائل اون قیل، که ما در اینجا می‌خوایم بگیم اذا متعلق است به کائنن که هو حالون، کائنن حال است. مراد از این که کائنن حال است یعنی نقش حال رو داره. مراد از این که اذا استقبال است یعنی دارای زمان مستقبله. خب حال نقشی و زمان استقبال با هم تنافی دارن و تنافی ندارن؟ ندارن، یعنی هیچ ارتباطی با هم ندارن که ما بخوایم تنافی یا عدم تنافیشون رو با هم بسنجیم. من عبارت یک از آقایان رو بخوانم برای عزیزان که روشن بشه. بعضی از بزرگواران این اشکال رو مطرح کردن. تعبیر شده است و فیه نظرون، در این استدلال اشکال و تأمل وجود داره. چرا؟ لأن الحال المنافی للاستقبال، به خاطر این که حالی که منافات داره با استقبال، هیل حال به معنى زمن الحاضر، اون حالیست که معناش زمان حاضره. بعد اینقدر این محشی فکر میکرده مطلب مخفیست، چون به نظرشون خلط بزرگی صورت گرفته دیگه، فکر میکرده مطلب خیلی مخفی هست، حتی زمان حاضر رو هم برای شما تعریف میکنه. زمان حاضر یعنی چه؟ المعتبر به اجزاء متعاقبه من اواخر الماضی و اوائل المستقبل، همون حالی که میگیم یه تکی از زمان آخر ماضی، یه تکی از اول مضارع آینده بذاریم کنار هم میشود زمان حال، اونه که متعاقبه همه کنار هم قرار بگیرن. لن حال الذي اريد هنا، نه حالی که ما اینجا اراده کردیم گفتیم کائنا حال است. چی اراده کردیم؟ و هی الفضلۃ المبینۃ لهیئة ما هی له، همون تعریفی که دوستان از حال نقشی و حال ترکیبی خواندن. برای بعضی از محشین کاملا واضح بوده این استدلال استدلال نادرستی است، لان الحال و الاستقبال، چون بحث روی حال نقشی است در حالی که اون دو چیزی که با هم تنافی دارن زمان حال و زمان استقبال. ما نکته ای را عرض میکنیم محضر عزیزان که قبلا هم عرض کردیم، گفتیم اواخر صفحه 23 هم مناسبت داره، اینجا هم اشاره میکنیم دوستان بیشتر توجه میکنن، شاید در همین جلسات که خدمت عزیزان بودیم داشتیم این بحث رو، اشاره به این بحث رو. مراد از حال اینجا چه زمان حال باشد و چه حال نقشی باشه درست؟ یعنی ما استدلال رو درست میدانیم، اینکه استدلال رو درست میدانیم یعنی قابل دفاع، بیان عرض خدمتون قابل دفاع است. حالا انسان اشکال ممکنه داشته باشه، ابن هشام اشکال بکنه، اون بحث دیگه است. اما اینکه بگیم این هر طرف بی ربطی است این گونه نیست، این رو میخوایم رد بکنیم. حال به ما زمان میگیریم راحت تر قابل فهمیم. نکته ای که مهم هست و معمولا آقایان غفلت کردن از این نکته، در بحث باب الحال سیوطی هم این مطلب پیش آمده، این غفلت پیش آمده، این هست که دوستان می دانند اصل در حال مقارنه بودن هست دیگه. اصل در حال اینه که مقارن باشه. یعنی چه مقارن باشد؟ یعنی زمان حال همان زمان عامل ذوالحال باشه. بین زمان حال و زمان عامل ذوالحال این همانی برقرار باشه، این رو میگن حال حال مقارنه هست. حالا فرقی نمی کنه که زمان عامل گذشته باشد آینده باشد، اون چه که مهمه اینه که زمان حال همزمان با زمان عاملش باشه. لاکن عرض کردیم محضر دوستان تقسیم زمان در مسائل مختلف دائماً مبدع و منشأش حال تکلم نیست. گاهی آقایان تعبیر به زمان حال میکنن نسبت به یک زمان خاصی که اون زمان حال تکلم نیست، و لذا بعضی از ادبا تعبیری که از این اصل دارن، گفتیم اصل در حال مقارنه بودن هست، یعنی همزمانی حال با همزمانی عامل. عبارت دیگر این تعبیر و عبارت اخرای این تعبیر در لسان بعض از آقایان این است: اصل در حال آن است که زمانش حال باشد. این آقایان تاختن بهش، یعنی خوب شاید توجه نکردن، ما این که مطلب روشنه به نظر ما و اون بحثی هم که عرض کردن در باب الحال هست، دوستان حواشی زیرون عبارت نگاه کنن، در قرآن همه اشکال کردن، ما به نظر با همین نقطه حل میشه، به راحتی هم حل میشه. این عبارت به نظر ما دقیقا معناش همون عبارت بالاست، اصل در حال آن است که زمانش حال باشه. میگین چرا اشکال کردن؟ چون همین عبارت رو عرض کردن، چون گفتن ممکنه زمان عامل گذشته باشه، زمان عامل حال باشه، زمان عامل آینده باشه، و به تبعش زمان حال هم حال نقشی باید گذشته باشد، حال باشد یا آینده باشد، چون اصل مقارنه دیگه. این حرف زمانی است که ما مبدا تقسیم زمان را حال نطق بگیریم، اما اگر مبدا تقسیم را زمان عامل تر کردیم، این شد مبدا تقسیم ما برای تقسیم زمان به گذشته، حال و آینده. اگر مبدا تقسیم رو زمان حال زمان عامل تر کردیم و گفتیم زمان عامل حال رو عامل حال نقشی رو حال من به هیئت تعبیر میکنم که خلق نشه، هر وقت گفتیم هیئت یعنی همون حال نقشی، زمان عامل هیئت رو حال نقشی رو به عنوان مبدا تقسیم زمان فرض کردیم. این شد زمان حال، قبل از اون شد گذشته، بعد از اون شد آینده. خب وقتی که این گونه فرض کردیم، آیا می توانیم بگیم زمان هیئت، زمان حال نقشی دائما حال است؟ یا یعنی نمیتونیم بگیم بله زمان حال نقشی حالت، این همزمان با عاملشه، چون فرض کنیم زمان عامل همان زمان حال باشه، نه حال نطق. دائما حال نطق نیست مبدا تقسیم دیگه. خب اینجا هم که شون میفهمن لعنبل حال اول استقبال متنافیان، مبتنی بر همین نکته است. لأن الحال و الاستقبال متنافیان یعنی چه؟ یعنی زمان ازا آینده است، زمان ازا آینده است، زمان حال با عامل هم که باید یکی باشه دیگه، درسته؟ زمان حال با عامل باید یکی باشه. زمان افسمت زمانی است، گفتیم انشاء زمانش حاله دیگه، انشاء زمان آینده نداره. خب اقسمو که عامل در حال نقشی است، زمانش حال است، پس زمان کائنن میشه چی؟ حال. مقارنه باید باشه دیگه، زمان کائنن میشه حال. بعد ازار رو خواهد متعلق بگیرید به کائنن، به این اعتبار زمان کائنن باید چه زمانی بشه؟ آینده. خب لعن الحال و الاستقبال متنافیان، شما در کائنن هم زمان حال رو جمع کردید و هم زمان آینده رو، و اینها ایجاد تنافی میکنه، ایجاد تنافی میکنه. این به این اعتبار است که در اینجا عرض خدمتتون که مطرح شده لأن الحال و الاستقبال متنافیان، یعنی ازانه میتواند متعلق باشد به کائنن، به دلیل این که اگر متعلق باشه به کائنن، از طرف کائنن باید زمانش حال باشه، چون عاملش اقسموس، اقسموس زمان، زمانش حال است. از زمانی از طرفی ظرفش ازاست که استقبالی است، با زمانش آینده باشد. خب اجتماع دو زمان در مورد واحد ایجاد تنافی میکنه و صحیح نیست. وقتی که ما برای ازا در این آیه شریفه دو ترکیب ذکر کردیم و بطل هر دو ترکیب، هر دو ترکیب باطل شد، البته مبتنی بر چه نکته باطل شد؟ حواستون هست دوستان؟ مبتنی بر این که ازا زمانش آینده باشه، یعنی با توجه به این که ازا زمانش آینده است، هر دوی این تراکیب باطل شدند. چون اگر ازا متعلق به اقسموی انشایی باشد صحیح نیست، چون اقسمو عرض کردیم انشایی است، لا اخبارم ان قسمن یعتی متعلق به کائنن باشد، تنافی زمان حال و استقبال پیش میاد، صحیح نیست. لذا این مستدل قائل قیل میگوید هر دوی این تراکیب درست است، منوط به این که اذا ظرف زمان آینده نباشد بلکه زمانش حال باشه. مشکل ما این بود که اذا زمانش آینده است، اما اگر اذا زمانش حال باشه ترکیب اول درست است. چرا؟ چون انشاء زمانش حال دیگه، انشاء زمانش حال است، خب ظرفش هم اگر حال باشه اشکالی نداره. ترتیب دوم هم درست میشه، چون کائنن زمانش حال است دیگه، چون کائنن حال، اقسمو هم که عاملش هست زمانش حال هست، خود کائنن هم میشه زمانش حال. اگر ظرفی هم براش بیاریم که زمانش حال است، باز اشکالی نداره. اشکالی اگر دوستان در ذهنشونه، خب ایشون مطرح میکنه، ما فعلا عبارت رو عرض میکنم، دقت کنن دوستان عبارت رو. ولال کونن محذوفن هو حالن من اللیل، همزه اللیل رو باید قصد بخوانیم دیگه. و همچنین نمی باشد این ازا ظرف برای کون عام محذوف که هوه، این کون، کون عام حال باشد از اللیل کائنن. چرا؟ لأن الحال و الاستقبال متنافیان، حال و استقبال متنافی هستن. عرض به خدمتتون که ایشون فرمودن لعنها لو کاند للاستقبال لم تکن ظرفن لفعل القسم. این لال کان عطف علی المعناس به اونجا، چه در باب رابع میخوانیم عطف اقسامی داره، یکی از اقسام عطف، عطف علی المعناس، یا تعبیر میکنن بعضی به عطف علی التوهم. اونجاییست که عطفی از لحاظ معنوی صحیح باشه اما مشکل لفظی داشته باشه. این معطوف علیه ما در اینجا لم تکن جمله هست، معطوف شما لکونه هست مفرده، اونجا میگن اشکالی نداره عطف علی المعنا میگیریم. خب لم تکن ظرفا لفعل القسم یعنی چه؟ یعنی لال کونهی ظرفن لفعل القسم معناش اینه دیگه. به این اعتبار قسم انجام میکنیم در باب رابعه مغنی این شروع دوستان خواهند ساخت. حالا ایان اعتراض معنوی اصبه همونجاست و ارا بطل هازان الوجهان، اگر باطل شد این دو وجه ترکیبی که ما عرض کردیم اذا متعلق به اقسم و اذا متعلق به کائنه، تعین انه ظرفان لعهدهما، متعین می شود که این اذا ظرف باشد برای یکی از همین دوتا، یعنی یا اقسم و یا کائنه. دوستان اشکال نکنن، ایشون که الان گفت بطله، بعد چطور میگه متعین است؟ الا ان المراد به الحال، با توجه به اینکه این قید رو داره، این تتمه رو داره، با توجه به اینکه مراد بهی عرض به خدمتون که به این اذا و به این زمان اذا چی باشد؟ زمان حال باشد. این مشکل ما این بود که اذا استقبالیه بود در این ترتیب. اگر اذا زمانش رو حال بگیریم از استقبال خارجش کنیم و در زمان حال فرض بکنیم طبیعتا مشکلی نداره. انتها کلام القیل، کلام این قائل قیل تمام شد. و صحیح و انه لا یصح التعلیق به اقسم الانشائی لان القدیمه لا زمان له. تا اینجای مباحث اون چی که مطرح شد محضر عزیزان این بود که قائل دو ترکیب رو مطرح کرد، گفت اگر اذا استقبالی باشد هر دو ترکیب باطل، اگر اذا زمانش حال باشد هر دو ترکیب صحیح. حالا ببینیم جناب ابن هشام نظرش چه هست. جناب ابن هشام می فرماید حرف شمای قائل و مستدل نسبت به هر دو ترکیب باطل، اما ترکیب اول که اذا رو متعلق بگیریم به اقسمو، ایشان می فرماید حرف شما باطل است. چرا؟ چون اولا ما عرض کردیم که کلام خداوند قدیم است، در نتیجه قسم خداوند هم می شود چی؟ قدیم. نکته دوم که مغالطه شما همینجاست و خیلی از دوستان هم توجه داشتن دیگه، شاید همه دوستان توجه داشتن به این نکته. شما در استدلال خودتون می گفتید کلام خداوند قدیم است، قسم خداوند قدیم است و قدیم زمان آینده ندارد. این مغالطه است، این درست نیست. قدیم لا زمان له، لا حال و لا غیره، نه زمان حال داره نه غیر حال، نه اینکه خصوصا زمان آینده نداشته باشه. شما برای اقسمایی که قدیم هست زمان حال فرض می‌کردید، بعد می‌گفتید اذا اگر زمانش حال باشد میتونه متعلق باشه به اقسمو. خب این هم غلطه. قدیم لا زمان له، هیچ زمانی نداره، نه زمان حال، نه زمان گذشته و نه زمان آینده. در نتیجه اذا چه زمانش حال باشد چه زمانش آینده باشد، اضافه میکنیم چه زمانش گذشته باشد، زمان باشد محدوده زمانی رو اگر دلالت بکنه نمیتونه متعلق به اقسمو باشه، چون اقسمو قدیم هست و قدیم زمان نداره. پس ترکیب اول باطل است مطلقا، چه اذا استقبالیه باشد چه اذا حالیه باشد، زمانش حال باشد. ما خورده ای که به اینجای عبارت داریم، حالا در مقر لبی دوستان توجه میکنن، شاید این فضاها در این فضاهای بحث جناب ابن هشام اینجا خودش توجه داشته، ولی به اینجای عبارت ما این خورده رو داریم که ای کاش ایشون دلیل دیگری اینجا مطرح میکردن و این دلیل در اواخر همین سطح بهش اشاره شده، مقدمه سبم اگر اشتباه نکنم در مقدماتی که عرض کردیم. چون استدلال ایشان اگر هم درست باشه، ما عرض کردیم قدیم کلام خداوند که قدیم نیست، ما قبول نداریم، اگر هم استدلال ایشان درست باشه در محدوده چه کلامی به درد میخوره؟ کلام خداوند. در حالی که عرض کردیم بحث ما نسبت به اینکه اذا بعد از قسم واقع بشه از استقبال خارج میشود یا نه عمومیت داره. الان اگر من متکلمی قسمی خوردم گفتم عرض به خدمتون که به عبی که عقوم و قدن، قید قدن رو ذکر کردم بعد از عقومو، یا بر فرض مثال با اذا آوردم، فرق نمی کنه، شما اذا رو هم ذکر بکنید همین گونه است، عقوم و اذا کان کذا. این قسمی که من ازایی که بعد از قسم استعمال کردم آیا از زمان آینده خارج شده است یا نشده؟ این کلامی که دیگه کسی نمیگه قدیمه که. استدلال ایشون میشه اخذت از مدعا. استدلال وقتی که اخذت از مدعا بشه مطلوب نیست، باید همه مصادیق مدعا رو شامل بشه. لذا جان کلام و پاسخ اصلی به مورد اول همون است که در مقدمه سوم عرض کردیم. اینجا عرض میکنیم تا در آخر این صفحه هم استفاده خواهیم کرد، اونجا دیگه معطل نمیشیم. در مقدمه سوم عرض کردیم انشاء قابل تعلیق نیست، انشاء قابل تعلیق نیست به هیچ قیدی، چون انشاء به معنای ایجاده و ایجاد امرش دائر مدار وجود و عدم هست، یا هست یا نیست، که مقید بکنیم به اینکه یه زمانی خواهد آمد، مقید بکنیم به یه قیدی که اگر قید بیاد این هم خواهد آمد. اصلا در انشاء این معانی مطرح نیست. دوستان باید این نکته خیلی دقت بکنن، انشاء قابل تعلیق نیست. وقتی شد انشاء غیر قابل تعلیق و هیچ قید بردار نبود به هیچ قیدی، خب تفاوت نمی کند دیگه. ازار شما زمانش رو حال بگیرید، زمانش رو آینده بگیرید، علا ای حالن ازا قید میشه دیگه، چه زمانش حال باشد چه زمانش آینده باشد. و گفتیم اقسموی انشائی به این دلیل که انشاء قابل تقیید نیست، هیچ قیدی نمیتونه بهش مقید بشه، چه ازا ظرف حال باشد چه ازا ظرف آینده باشد. این دیگه در کلام ما، در کلام خداوند، در هر کلامی قابل سرایان هست، قابل سرایته. اصل اشکال این هست، دوستان توجه میکنن. اما ترکیب دوم، ترکیب دوم این بود که اذا متعلق باشد به کائنن. آقای مستقل گفت صحیح نیست به خاطر اینکه حال استقبال متنافی هست با توضیح که عرض کردیم. جناب ابن هشام میفرماید اذا اگرچه که استقبالیه باشد این ترکیب صحیح هست. این چقدر تفاوت میکنه؟ ترکیب اولو جناب ابن هشام گفت مطلقا باطله، اون شخص میگفت نه اگر حالیه باشد صحیح، اگر استقبالیه باشد باطله. ترکیب دوم جناب ابن هشام میفرماید مطلقا صحیح هست، در حالی که باز اون شخص تفسیر میداد. اینها محل تفاوت اختلاف. بیان جناب ابن هشام این هست، شما که فرمودید تنافی وجود داره دقت به یک نکته نکردیم، و اون این که ما عرض کردیم اصل در حال مقارنه بودن است. اما آیا این اصل اصل وجوبی است؟ آیا حال مقدر حال در مقابل حال مقارنه چاری است؟ در مقابل حال مقارنه چه حالی است؟ حال مقدره دیگه، یعنی زمان حال نسبت به زمان عامل آینده باشه. اگر زمان حال نسبت به زمان عامل آینده باشد بهش میگن حال مقدره، در تمدیه خوندن دیگه دوستان، درسته؟ بهش میگن حال مقدره. خویشون میگه حال مقدره که اشکالی نداره، در زمان عرب استعمال داریم. ازا زمان آینده باشد کائنان هم زمانش حال باشه، یعنی زمان اقسمو باشد، مشکلی نداره. نهایتش این است که حال میشه حال مقدره. البته ما حتی میتوانیم اذا را استقبالیه بگیریم اما حال رو طوری ترجمه بکنیم که حال باز بشه از حال مقارنه. اینو رو عبارت عرض میکنم، دقت کنم دوستان عبارت رو. و صحیحا انه لا یصح التعلیق به اقسم الانشائی. مباحثی که در دقت داره دیگه، ما خیلی عجله نمی کنیم. صحیح این است که شأن چنین است، صحیح نمی باشد تعلیق به اقسموی انشائی. چرا؟ لأن القدیم لا زمان له. شما گفتید قدیم زمان آینده نداره، از این نکته استفاده کردید. نه، قدیم زمان نداره، لا حال ولا غیره، نه زمان حال داره نه زمان غیر حال داره، نه زمان آینده نه زمان گذشته، بله واقعا سابقا علی الزمان، قدیم ثابت بر زمان. که شاید خود همین هم عرض کردیم از باب زیغ در تعبیر دیگه، سبقت خودش عرض به خدمتتون که معنای زمان داره. خب چی بگیم دیگه؟ بعد بگیم همین دیگه، این هیچ زمانی نداره. و انهو این اشکال ترکیب اول که ما اشکال دیگری عرض کردیم که کاملتر میکرد بحث رو، عرض کردیم انشاء قابل تعلیق نیست اصلا. و انهو اما نسبت به ترکیب دوم لایمتنع از تعلیق به کائنه، ممتنع نیست تعلیق به کائنه اذا متعلق بشه به کائنه، ولی اینکه زمانش آینده باشد، مع بقاء اذا علی الاستقبال، با اینکه اذا زمانش آینده باشد. چرا؟ به دلیل صحت مجیء الحال المقدره، به اتفاق اجماع نظر است که حال مقدره استعمالش صحیحه. خب بله حال مقارنه نمیشه، از اصل خارج میشه، اما خلاف اصل در اینجا اجماعا جایزه. میدانید اصول بعضی از اصلها رجحانی است، بعضی از اصلها وجوبی است. اصل جوازی البته نداریم ها، که بعضی تعبیر میکنن به اصل جوازی به معنای جواز علت تساوی اگر مراد باشه، نداریم. اصل رجحانی و اصل وجودی، خب اینجا اصل رجحانی است. مثال بزنه ایشون به مثالی که در عرب استعمال شده برای حال مقدره، کم مررت به رجل معهو صقر صاعدا بهی قدم. صقر یعنی پرنده شکاری. مرور کردم به مردی که به همراه این مرد یک پرنده شکاری است، در حالی که این مرد سید کننده است به این پرنده در فردا. خب ساعدن دوستان بفرمان زمانش کی هست؟ ساعدن قدر متعلق به ساعدنه دیگه، زمان ساعدن میشه فردا، زمان ساعدن میشه فردا، نه زمان حال ما فردا هست، در حالی که زمان عامل مررتو گذشته است. پس زمان حال با زمان مررتو که عامل باشد همزمانی نداره دیگه، یعنی زمان حال بعد از زمان عامله. خب اینو بهش میگن حال مقدر، اشکالی نداره، استعمال شده در زمان عرب. ایشان میفرمان این عبارت معناش اینه، ای مقدرن از سیده بهی قدم، یعنی فرض کننده است جناب رجل سید را به وسیله این پرنده در فردا. کبای و قدرون، این گونه آقایان و ادبا در تقدیر گرفتن، گفتن تقدیر و تفسیر این عبارت اینه. اما جناب ابن هشام می‌فرماد من تفسیر بهتری دارم. اینجا رو اعتراض بکنن عزیزان، از تفسیر ای که به این طرف وارد شد، ایشون میخواد عرض کردم از خارج اینو بیان بکنه که حتی در این موارد ما میتوانیم طوری تفسیر بکنیم که حال به اصل خودش برگرده، حال بشود حال مقارنه. چطور؟ میگیم و اوزه منها ان یقال مریدن بهی از سیده ندن. قدم قید سیده، قید سید هست، قید مریدن نیست. نه را اگرشان توجه نکنن، چنانچه بعضی ها قدم رو قید مریدن گرفتن، ترجمه اشتباه کردن این عبارت رو. قدم ظرف از سیده، یعنی سیده در فردا. ایشان میگه اینگونه اگر تقدیر بگیریم بهتر است. یعنی چی بگیم؟ بگیم مرد تو به رجلن، مرور کردن به مردی که به همراه این مرد یه پرنده شکاری است، در حالی که این مرد اراده کننده است به این پرنده سید فردا را. کی اراده کننده است؟ همان زمان، همان زمانی که زمان مروره دیگه. اراده الان، اما فعل سید در فردا است. لذا اگر ما گفتیم ساعد مراد اراده سیده، اراده کننده سیده، اراده الان وجود داره اما فعل در زمان آینده است. به این اعتبار که اراده الان وجود داره، ما میگیم حال حال مقارنه است. و شما فکر نکنید که این تفسیر و تعویلی که ما کردیم کمه در زبان عرب. در جای جای سیوطی ما استفاده میکنیم از این دیگه. بعضی از اشعار سیوطی با همین معنا قابل حله. یا به این آیه شریفه دوستان توجه کنن، اذا قمتم الی الصلاه فغسلوا وجوهكم و ایدیكم الى المرافق. آیه شریفه میفرماید زمانی که به نماز ایستادید دست و صورتتون رو بشورید به اون حالات خاص. خب اینجا اگر واقعا قیام مراد قیام باشه، آیا معنا داره یا معنا نداره؟ داره یا نداره؟ نداره دیگه. خب وقتی اقامه صلات شد که دیگه قتل وجه و ید معنا نداره. شستن دست و صورت قبل از اقامه صلاته. انسان ابتدا وضو میگیره بعد نماز میخونه، نه اینکه وقتی که داره نماز میخونه وضو میگیره که معنا نداره. لذا آقایان گفتن در اینجا اذا قمتم یعنی چه؟ یعنی اذا اردتم القیام، اون زمانی که اراده میکنید قیام به صلات رو که اقامه صلات بکنید اون زمان برید وضو بگیرید. مراد از قیام اراده قیام هست. لذا می فرماید کما فسر قمتم قمتم فی اذا قمتم الى الصلاه بعرضتم، گفتن قمتم یعنی عرضتم القیام، با توجه به نکته که عرض کردیم و توضیح که دادیم. در نتیجه تقدیر مای ابن هشام اوزه هست. چرا؟ چون اولا با سیاق تقدیر آقایان مطابقت میکنه. عرض کردیم معمولا آقایان تعبیر به اراده میکنن در این موارد، تعبیر به اراده میکنن. من تو پرانتز نکته عرض کنم، من خوف این دارم مباحث سنگین بشه، چون حقیقتا این عبارات خودش سنگین هست، از جایز فرازیری و فراشیبی عبارات مغنی نیست بگیم. این نکته فقط تو پرانتز عرض کنم، دوستان هم معطلش نمیشن. یکی از وجوهی که مناسبتر به نظر میرسانه تقدیر اراده رو این هست که دائما اراده جزء سبب افعاله، یعنی همیشه اسباب که علت دارن این علت باید علت تامه بشه دیگه، علت ناقصش اراده هست. اگر من الان دارم تکلم میکنم دائما قبل از این تکلمات اراده تکلم وجود داره، یعنی اراده هست که برای من تکلم میاره. و لذا میتوانیم بگیم در این موارد اقامه قیام مراد اراده قیامه، سید مراد اراده سید هست، و تقدیر به مقدرن این معنا رو نمیفهمانه. لذا ایشون میگه این واضح داره. و اما سالس یکی دو نفر دوستان اگه سال دارن پاساس بدن بفرمایید. هیئت لازم نیست قابل مشاهده باشه، هیئت نفسانی است، لازم نیست متوجه بشه، لازم نیست، دقت کنید، یعنی عبارت لازم نیست برسانه اما قرائن ممکنه حاکم باشه برای این معنا. مثلا این که خود شخص گفته است من فردا سید میکنم، الان به شما گفته فردا سید میکنم، خب این نشان میده که اراده این کار رو داره. دقت میکنید ادبیات وظیفش رفع احتمالات مختلف در عبارات نیست، هرچند که بعضی از مواقع این کار انجام میده، وظیفش این نیست که احتمالات مختلف رو، یعنی اون چی که در بطن و ذهن متکلم است برای شما القا بکنه بفهمانه، این وظیفه ادبیات نیست و غالب اشکالات با همین نکته رفع میشه. ما خیلی از مواقع سوال میکنیم که اگر این گونه باشه با اون اشتباه میشه، خب اشکالی نداره اشتباه میشه، هیچ مشکلی نداره، عبارات زوبدهینن زوبوجوهن گاهی دیگه. و خیلی از مواقع میشه شما یک عبارت بیارشون براتون مطرح میشه، از اون عبارت یک دو معنا سه معنا چهار معنا میفهمید، این دلیلش همینه دیگه، در هر زبانی این هست. یک سوال دیگه پاسخ کنیم بفرمایید، پشت سر شما رو معرض کنیم، حالا شما هم بعد سوال کنیم چون عرض کردم بفرمایید. حالا اون بله بیستید، اقامه یعنی به پا داشتن، فلذا مشارکت و جماعت مطلب شه، نه خودتون بخواید نماز بیستید فرقی نمی کنه اینجا، همینطوره اقمتون با قمتون معناش تفاوت می کنه، اما تو بحث ما دخالت نداره. لذا ما عرض کردیم تفسیر شده است عربتمون قیام و گفتیم عربتمون اقامه، عربتمون قیام. شما بفرمایید من به بیان دیگه عرض میکنم، اگر شما اشکالتون همینه دیگه رد میشین به عنوانت رو. ایشون که گفتن لا یمتن و تعلیق به کائنن مع بقاء اذا علل استقمار، این اشکالی که ما عرض کردیم از خارج که بعدن هم ایشون میگه خود ایشون هم قائل هست به این معنا، ما از خود ایشون یاد گرفتیم دیگه. عرض به خدمتتون که این که انشاء قابل تعلیق نیست، خب انشاء اگر قابل تعلیق نیست به کائننی هم، چون میدونید عامل حال قید عاملشه دیگه، به خلاف صفت که قید موصوف است، حال قید عامل، خب کائنن با توجه به زمان اذا که ظرف هست براش، حالا چه حال باشه چه آینه تفاوت نمی کنه، بالاخره قید عامل محسوب میشه، مقید میکنه و انشاء عرض کردیم قابل تغییر نیست. طبق این بیان ترکیب دوم هم مشکل دار میشه. اگر اشکالتون به این برمیگرده خب ما این رو توجه داریم بهش. و اما الثالث، و اما الثالث دقت کنید دوستان، باز این آیه رو دوباره هم میاد، این آیه هم دوباره میاد و لیل اذا یغشا مراد کنه دیگه، میگن دوستان سوال دوباره میاد، باز اونجا بحث میکنه. اگر اجازه بدید رد بشیم من دو تا سوال جواب بدم چون این مدار شلوغ میشه نه باز من خدمتتون هستم اگه یا قبل از کلاس یا بعد از یه مداری از بحث. سوم خروج از شرطیت. خدا حفظ کنه ما مغنی رو که میخوندیم چون آنها بحث مغنی است، یکی از اساتیده بزرگوار ما که از مؤلفین محترم و بزرگوار همین کتاب هستن مغنی الحدیب، ایشون دعوشون همین بود دیگه، یعنی کنه حالت حالا ما تعبیر میکنیم به کوپن یادگاری از ایشون گرفته. شاید در کل یک ساعت مثلا یک ساعت بیشتر جواب نمیدونم، اونم اگر ایشون پاسخ میدادن. ما البته اینطوری قبول نداریم و اگر 10 تا سوال 15 تا سوال بشه مشکلی نداره، ولی ببینید بعد عبارات رو پیش بریم چون اصلا بعد از کلاس هم که ما هستیم طبیعتا دوستان هم کلاس ندارن بعد از این ساعت. و اما ثالث که خروج از شرطیت باشه، یه 4 5 صد با ترازیری عبارته، باز مدار دقیق میشه که البته با مواسط قبلی ما راحت از بحثش. سوم خروج از شرطیت. دوستان در تمدی خوانده اند کل جزاء یمتنع جعله شرطا فالفاء له لازمه. هر جواب شرطی که نتونه شرط واقع بشه، میدونه جمله شرط شرایطی داره، اگر جواب شرط نتواند شرط واقع بشه و محتاج به فاء رابطه است، این به عنوان یادآور. بعضی از آقایان گفتند در این آیه شریفه ما عند الله خیر و ابقى للذین آمنوا، اون چیزی که در نزد خداست بهتر و پایدارتره برای کسانی که ایمان میارن. و علی ربهم یتوکلون، اون کسانی که بر پروردگارشون توکل میکنن. و الذین یخشون کبائر الاثم و الفواحش. و الذین یخشون کبائر الاثم و الفواحش، اونهایی که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب میکنن. و اذا ما غضبوا، که اینجا محل بحثه، و اذا ما غضبوا هم یغفرون، هم یغفرون. بعد دلوش می نوشتیم، حالا اینجا نوشتیم مثلا ارتباط به هم داره. بعضی از آقایان آمدن گفتن این اذا از شرطیت خارج شده است. چرا؟ دلیلش اینه که اگر اذا بخواد شرطیه باشد، جمله هم یغفرون به عنوان یک جمله اسمیه جواب اذا است. و دوستان می دانند جمله اسمیه قابلیت وقوع شرط را واقع شدن در مقام شرط را ندارد، فالفاء لازمتون نه، باید فا بیاد برسندش، در حالی که فا نداریم ما در اینجا. فا هم باز دوستان می دانند اشکال نمی کنند که حذف می شند، که بعضی ها گفتن خودشون جواب می ده دیگه که حذف فا مختص به ضرورته. این را حذف می ده. الان اگه همین به این اعتبار آقایان گفتن اذا شرطیه نیست، چون شرایط لفظی شرطی بودن اذا وجود نداره. پس چه هست؟ اذا ظرفیه هست، اذا ظرفیه هست متعلق به یغفرون، معنای این میشه هم یغفرون اذا ما غضبون، که غضبون این ما هم زائد هم اذا غضبون. مجموع جمله هم یغفرون و اذا غضبون عطف میشه به این جمله سله، این جمله سله رو به این خاطر نوشتیم دیگه، یعنی الذین یخشون کبائر الاثم و الفواحش. و الذین، اون کسانی که مؤمنین، چه کسانی هستن؟ آن کسانی که میبخشن در زمانی که غضب میکنن، در زمانی که غضب میکنن دیگه معنای شرطیت وجود نداره، که یک معنای عامیست در اینجا محقق نیست. خب جناب ابن هشام میفرمایند برای این آیه شریفه که بگیم از شرطیت خارج نشده است، سه توجیه مطرح شده. هر سه توجیه رو ایشان مطرح میفرمایند و رد میکنند. اما توجیه اول، بعضی از آقایان آمدن گفتن که خب اشکالی نداره، شما فاء رابطه میخواید، ما فاء رابطه رو در تقدیر میگیریم. جوابش کاملا روشنه که الفاء لا تخذف الا ضرورتا، این که دیگه جای معطلی نداره. عرض کردیم دوستان در حرف الفا هم به امید خدا خواهند خوان. بله؟ که این مبناست دیگه، ما رو مبنا بحث نمی کنیم، که میگیم این حرف درست یا درست نیست، این فعلا مبنای جناب ابن هشامه و ایشون طبق مبنای خودش داره رد می کنه و قبول هم دارن آقایون. حالا اگر تو این مبنا بخوایم بحث بکنیم، بعد در فضای خودش بحث بکنیم. این اشکال اشکال مبنایی است، اشکال مبنایی رو نباید بحث بکنیم. فقط در ضرورت مثل من یفعل الحسنات الله یشکره. بعدی پاسخ دیگری دادن، پاسخ دوم گفتن در این آیه شریفه مشکل شما این است که جمله رو جمله اسمیه میدانید. اینکه این بحث نوشتیم یه مقدار مشکل ایجاد کرده. اگر جواب شرط جمله اسمیه باشد محتاج به جواب شرطه، اما ما ضمیر هم رو تأکید میگیریم برای واو غزه بود، جاهد است دیگه. قمت انا، قمت انت، قامو هم، ضمیر هم بشه تأکید برای واو. اشکالی که نداره، تأکید لحظی دوستان در باب تأکید سویتی خواندن. این ضمیر هم بشه و تأکید برای این واو. وقتی شد تأکید برای این واو دیگه مبتدا نیست. وقتی مبتدا نشد خود یغفرون جمله فعلیه میشود جواب اعزام، دیگه محتاج به فاعل رابطه نیستیم. جناب ابن هشام میفرمایند که این ظاهر التعسف همین مقدار، این حرفی که این آقایون میزنن ظاهر التعسف است. اجازه بدن من تو عبارت توضیح بدم این مطلب رو که وقت نگذره، آخر وقت هست. توجیه سوم، بعضی از آقایان به گونه دیگری عرض به خدمتتون که توجیه کردن، گفتن هم یغفرون مشکل لفظی داره دیگه. مثلا اگر جواب شرط بر عداد شرط مقدم بشه، آیا اون رو شما جواب شرط میدانید یا نمیدانید؟ چرا؟ چون مشکل لفظی دارید، اضافه دارد طلب است، عداد شرط دارد طلب هستم، خب برایش مقدم نمیشه. اینجا ما مشکل لفظی داریم، چون مشکل لفظی داریم میگیم هم یخبرون جواب نیست، دلیل رو جوابه، جواب رو محذوف میگیریم، یه جمله فعلی محذوف میگیریم که محتاج به عرض خدمت فاعل رابطه و مشکل هم محتاج به فاعل رابطه نباشیم و مشکل بر نخوریم. ایشان میفرمان این حرفی هم که این آقایان میزنن تکلفون، چون دیگه مختصر بویی میکنن در این عبارات، تکلفون من غیر ضروره. من دو عبارت توضیح میدم آخر وقت هست. و اما ثالث، مثاله قوله تعالی، مثال این ثالث یعنی خروج از شرطیت، قول خداوند تبارک و تعالی است که و اذا ما غضبوا هم یغفرون. ایشون دقت بکنن عزیزان دیگه نسبت به قیل ندار، آخرم روشن میشه دیگه. خود ایشون این مورد رو قبول میکنه، دقت میکنید این مورد رو قبول میکنه، ظاهر عبارت ایشون این هست و اذا ما غضبوا هم یغفرون. افیدکم یا اخفتی فائده فانما بعد اذا زائده، ما دائما بعد از اذا زائده هستیم. فاذا فیها ظرف لخبر المبتدا، اذا در این آیه ظرف است برای خبر مبتدا که یغفرون باشه، خبر المبتدا بعدها، خبر مبتدای بعد از اذا. ولو کانت شرطیتن ول جمله اسمیه جوابن، اگر اذا شرطی بود و جمله اسمیه هم یکنون جواب بود، لقتر رب بالفا، هر آین مختلف بفا میشد در حال که فا نداره. توجیه نکنن عزیزان و قول بعضهم انه علا اضمار الفا مردودون، قول بعضی از آقایان که گفتن این آیه بر اضمار و تقدیر فا است، این مردوده. چرا؟ به انها لا تهدف الا ضرورتن، به این که فاء رابطه حذف نمی‌شود مگر در ضرورت شعری که مرحوم سید هم فرمان ابن هشام افراد مثل مرحوم سید در حدائق هم دارند. و قول آخر ان الضمیر توکید لا مبتدا، تاکید مرا تاکید برای واو غضبوس. بعضی قول بعض دیگر که گفتن ضمیر هم تاکید است برای واو غضبو نه مبتدا، و انما بعده الجواب، همانا فعل مضارع بعد از این ضمیر جواب است که یغفرون باشه، بدون محتاج به فا نیستیم. این ظاهر التعسف، ظاهر التعسف یعنی حرفی که بی حساب و کتابه. تعسف معانی مختلفی براش شده، تا دو سه معنا شده است، از جمله معانی که اینجا هم مناسبه یعنی الاخذ علی غیر طریق، در راه و طبق قاعده سخن نگفتن. شما ممکنه در ظاهر این نظر و قول که توجه بکنید، خب انسان به ذهنش برسه که خیلی طبق قاعده است، هم ضمیر تأکید باشه برای واو، جمله ما بعدم جمله جواب، چه اشکالی داره؟ اشکالش اینیست که عرض میکنه. نکته اول اینکه تأکید مقام میخواد. انسان نمیتونه همینطور تأکید بکنه. اگر مقام تأکید در گفتارها و سخنها و نوشتارها رعایت نشه، در گفتار و نوشتار سنگ روی سنگ بند نمیمونه. حالا من یه جمله بگم، مثلا میخوام بگم ضربت زیدن فی الدار امام الامیر، تأکید بکنم بگم ضربت زیدن فی الدار بعدش چی بود؟ امام الامیر امام، بعد تأکیدهای زیادی هم بکنم در کنارش. تأکید پس در نقطه اول مقام میخواد، میگیم جا عن الخلیفه. یک کسی که از لحاظ منزلت اجتماعی و ظاهر منزلت های اجتماعی در مرتبه‌ای نیست که انسان به راحتی بتوانه قبول بکنه که پادشاه و خلیفه به او زیارت بکنه، اون رو زیارت بکنه، میاد صبح از خواب بیدار میشه به شما میگه جا عن الخلیفه، خلیفه اومد پیش من. خب خودش که منزلت خودش رو میدونه چه هست، توجه داره منزلت اجتماعی خودش و میدونه اگر این رو مطرح بکنه مخاطب احتمال مجاز میده، احتمال میده که خود خلیفه نیومده، قاصدش آمده. این گفته از خود خلیفه، چون قاصد خلیفه هم برای این شخص به منظره خود خلیفه است. یا نامه ای از طرف خلیفه آمده است، این گفته از خود خلیفه، نامه خلیفه هم به منظره خود خلیفه است، از همشه مجاز دیگه. به خاطر اینکه این احتمالات تأکید همیشه مقامش اینه، احتمالات متعددی که در عبارت می رود منحصر کنه در احتمال واحد، لذا تأکید مبتنی است بر وجود و توهم احتمالات مختلف در عبارت. دیگه جا عن الخلیفه، الخلیفه نفسه عینه، تأکید می کنه اینجا مقامش هست. اما حالا در این آیه شریفه ما برای واو غضب مقام تأکید داریم، زمانی که غضب میکنند مؤمنین، حواستون باشه که خود مؤمنین غضب میکنند، مثلا نه پدرانشان، نه برادرانشان، نه رفقایشان، این احتمالات که اصلا در مقام نمیره. بحث روی فضای آیه، در فضای آیه روی مؤمنین هست دیگه، الذین یجتنبون کبائر الاثم. مقام توهم مجازات نیست که ما بیایم بگیم در اینجا تأکید میشه. وقتی این نکات رو حرف کردیم معلوم میشود که این آقا طبق قاعده سخن نگفتن. و قول آخر و این جوابها محذوف مدلول علیه بالجملة بعدها تکلف من غیر ضروره. قول بعض دیگر از آقایین که گفتن همانا جواب ادا شرطی محذوف است که دلالت میشه بر این جواب به جمله بعد از ادا، یعنی هم یغفرون، ادا هم یغفرون میشه دلیل و جواب، راهنمای ما بر جواب. این تکلف من غیر ضروره است. تکلف از چرا؟ چون تقدیره، هر تقدیری تکلف داره. ضروری نیست چرا؟ به خاطر اینکه توجیه دیگر داره. چرا ما خود اونو مبتلا به تقدیر بکنیم؟ زمین به آسمان میاد یا آسمان به زمین میاد، اگر ما بگیم اذا از شرطیت خارج شده هیچ مشکل خاصی پیش نمیاد، معنا هم کاملا سلیس و روان، لذا ایشان می فهمد تکلف است چون تقریره. و خصوصا که در این مقام به نظر می رسه ارتکابی هم نسبت به این تقریر وجود نداره دیگه، فقط نقطه لفظی است که ما رو برانگیخته برای تقریر، ولی هیچ نقطه معنوی برای تقریر وجود نداره، لفهم المعنا نیست اینجا، ضرورتی هم نداره چون توضیح دیگری ما در مقام داریم. حالا اگر کسی بلند بشه این قول آخر به جناب ابن هشام بفرمد، ضرورتش همین بس که اذا در سیاق واحد میمانه، مگر نگفتید اذا ظرفیه استقبالیه شرطیه، خصوصا که شما ظرفیه و خروج از ظرفیت و خروج از استقبال هم قبول نکردید. خب خروج از شرطیت هم اگر قبول نکنید دیگه اذا میشه نورون علی نور، دائما میتوانید بگید استعمال میشه در این سماره، این خودش ضرورتی است دیگه، این حرف بعد از محشینه، حرف ما نیست. البته با توجه به پاراگراف بعد که انشاءالله جلسه بعد بحث می‌کنیم، چون با توجه به مثال بعدیشون قبول میکنه خروج از شرطیت را ممکنه این حرف از ماشین وارد نباشه. و سلام علیکم. سوال
سوالی شکلی چیزی تو قضیه بود.